بسم الله الرحمن الرحیم. در قاعده امر معروف و نهی از منکر استدلال کردیم ابتدا به حکم عقل که 5-6 دلیل عقل بررسی شد. در مرحله دوم استدلال کردیم به قواعد عامه که میتواند امر معروف و نهی از منکر را هم در بر بگیره که اونجا هم 5-6 قاعده را بررسی کردیم. در مرحله سوم استدلال به آیات شریفه قرآن انجام شد. این 3 مرحله است که به ترتیب آمدیم جلو. خب در آیات شریفه ما فکر میکنم 12 آیه را بحث کردیم. خب آیات دیگری هم هست که فهرستوار و اشارهوار عرض میکنم. این آیات چند تا که از آیات کلیدی مطلق شامل بود اونا را بحث مبسوط کردیم، اما به تدریج هرچی آمدیم جلوتر بحثا را اشارهوارتر گذشتیم. حالا قرارمون بر این بود که به همون 12 آیه اکتفا بکنیم، ولی فکر میکنیم که حالا اینجور بحث امر معروف و نام کار اینجوری خواستم که انجام نشده، بقیهش هم را حداقل یک مروری بکنیم. آیه 13 هم آیه 55 سوره مریمه که در مورد حضرت اسماعیله که و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکات. حالا اینکه این اسماعیل اینجا یک حالا این آیه است یا آیه دیگه تردید کردم که آخه که اسماعیل همین اسماعیل فرزند از ابراهیم یا یک اسماعیل دیگر، اختلافی هست. حالا در این آیه هم هست یه تردید دارم، ولی اصل قصه اینه که این اسماعیلی که در قرآن آمده بعضی میگن بله تو اون آیه است بعضی میگن که اسماعیل در قرآن همش همین اسماعیل فرزند از ابراهیم هست و بعضی میگن نه یه اسماعیل دیگه داشتیم تو اون آیه بوده. حالا این آیه احتمالاً به احتمال خیلی قوی همون خود حضرت اسماعیل همین آیه، اگه همینه اون وقت در این اختلافه، پس در همین اختلاف، اگه اینه همین آیه اختلافه که این اسماعیل اون اسماعیله یا اسماعیل دیگری. خب اگه همونه همینطوره. حالا به هر حال این یک نکته است که در این بحثه که خیلی اهمیتی نداره، ولی به هر حال پیامبر بوده هر که بوده. خب این آیه یکی دو نکته واضح در این آیه است که یکی کان یعمر اهله بالصلاة و الزکات. این آیه نسبت به برخی از آیات قبل از دو جهت تقید داره، اختصاص داره. یکی این که از سه جهت تقید و اختصاص داره. یکی این که فاعل این پیامبری بوده. خب اینو اگه بخوایم تعمیم بدیم باید اون القای خصوصیت اون بحثا رو انجام بدیم. پیامبری از انبیاء سلف بوده، بحثش در آیات قبل شد. این یک. دو این که مخاطب این امرم عامه نیستن، عموم مکلفین نیستن، اهلن. ولذا این آیه از ادله امر معروف در فضای خانواده میشه. سومم اینه که مأمور به هم اینجا مطلق معروف یا اینها نیست، بلکه خیر نیست، معروف نیست، بلکه دو تاست، یکی صلاته یکی زکاته، دو تا عبادته که یکی بدنیه یکی مالیه. بعضی آیات دیگه فقط صلات داشت، در آیه است لقمان اینجا صلات و زکات داره. این 3 جهت اختصاصیه که در این وجود داره. در هر یک از اینها اگر بخواد القاء خصوصیت بشه نیازی به یک اطمینانی داره در القاء خصوصیت. بعیده که نسبت به اون اهل ما القاء خصوصیت بکنیم، بالاخره نسبت به این یک ویژگی داره که در فضای خانه این تکلیف ویژه است. و نسبت به صلات و زکات حالا فوقش اینه که اونو بشه مثلا یه القاء خصوصیت کرد، بگیم در تربیت خانوادگی حالا غیر از صلات و زکات که جنبه عبادی بدنی و مالی داره ممکنه بگیم چیزهای دیگه هم همین حکم را داره در تربیت خانوادگی. ولی به هر حال این از سه جهت ویژگی داره و عمده اینه که این ارتباط با اون بحث فضای خانواده و روابط میان اعضای خانواده داره. ظاهرش یعنی بالاخره یک پرداخت مالی است که باید واجب باشه، چون آن کان یعمر اهله، یعنی این وظیفش واجب بوده، اونم ظهور در وجوب داره، مگر اینکه اون نکته رو درست کنیم که بگیم هم واجب و مستحب رو میگیری که قبلا گفتیم. و در این آیه البته کان یعمر هم هست که استمرار را میرسونه و این مؤکد وجوبه، به خود قرینه بر این میشه که استمرار بر یک امر راجح شاید قرینه ای بر این باشه که ازش وجوب بشه استفاده کرد. قبلا گفتیم بیان فعل برای معصوم یا اولیای الهی یا اوصاف اونها را ذکر کردن فقط رجحان فعل را میرسونه، مگر اینکه قرینه ای باشه. اینجا ممکنه کسی بگه این کانه یعمرو این داله بر اینه که این رجحان در یک درجه بالایی بوده و مثلا وجوب بوده، اینم احتماله، من خیلی به اینم مطمئن نیستم، چون استمرار بر یک امر راجح مستحبی هم در اولیای الهی میشه. ولی به هر حال اگر این کانه امره رو بگیریم و یه مقدارم مثلا قرائن دیگری هم رو بپذیریم، احتمال دلالت بر وجوب داره، ولی باز هم نمیشه بهش اطمینان داد. نه، اطلاقی در این آیه نسبت به زکات و صلات نیست. این آیه برای اینکه در مقام بیان اینه که امر بکن به اهلت را به این، اما این کجا واجبه کجا واجب نیست در مقام اطلاقش نیست. مثل نه ظهور زکات در امر مالی است، اون حالا یه تعمیم اخلاقی که داده شده، ولی آت و زکاتی که در قرآن داره یعنی امر مالی. نه، این اصطلاح که در قرآن اومده اینه. حالا ببینید اینم احتمالش من نمیگم نه، ولی این احتماله، قرینه قطعی که نباشه باید قدر متیقن رو گرفت، یعنی همون امر مالی. نه، یعنی شک داریم دیگه، حالا شما دلیل که ندارید که شمول داره، ولی دو شک هم داشته باشید باید قدر متیقنش رو گرفت، نمیشه شمولش رو بذیره. این آیه 13 هم. آیه 14 هم سوره علق، ارائیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوا، اینم امر به تقوا در اینجا آمده که خب یک شمول خوبی هم داره دیگه. حالا اینم آیه است دیگه، خیلی نکاتشو خیلی طول میکشه بخوام بگیم. آیه 15 هم، آیه 76 سوره نحل، قل هل یستوی هو و من یأمر بالعدل، که اینجا داره ترغیب میکنه به امر به عدالت. اینجا طبعا باز دلالتش حد اکثر فکر میکنم رجحان باشه اولا، و ثانیا مأمور بهش هم عدل است که احتمالا، یعنی احتمالا نه، عدلی که در اینجا گفته میشه در واقع همون در روابط اجتماعی است، عدالت در روابط اجتماعیه که یک امر خاصی را اینجا داره ترغیب میکنه. آیه 16 هم آیه شریفه 21 سوره آل عمران که داره یه گروهی از کفار رو اینها رو چی میکنه که اینها چنین یقتلون النبیین و مثلا انبیان ها، ادامه اون آیه اینه و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، میگه اینها انبیا رو میکشتن و چنین میکردن و چنان، و از جمله کارهای مذموم اونها اینه که آمران به قسط را میکشتن، که این آیه هم ضمنی اطلاقی درش نیست، ضمنی داره میگه امر به قسط یک امر عرض شود که راجحی است، وجوب هم ازش استفاده نمیشه. اینم آیه 16 هم. آیه 17 هم، آیه 199 سوره اعراف است، خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. سه تا فرمان خدا به پیغمبر اکرم میده، آیه قبلش هم الان یادم نیست، فرماد که خود العفو، بنای تو در ارتباط مردم بر عفو و گذشت باشه و در مسائل دینی بنای تو بر امر به معروف باشه، و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، و از جاهلانم اعراض بکن. این آیه را تو معارضات امر معروف و اینا که بحث خواهیم کرد آینده، این آیه را بحث میکنیم. بعدها خواهیم گفت بعد از اینکه روایاتم دیدیم که چیزهایی به عنوان معارض این فریضه ممکنه بشه، از جمله همین امر اعرض و اینها حالا اونجا بحث میکنیم. بهرحال اینجا هم داره و امر بالعرف. آیه قبلش رو بخونید، خطاب به شخص پیغمبره دیگه. بله، که میفرماد اثر نمیکنه دو اینها، و بعد از اون میفرماد که عفو بکن، امر به معروف بکن و اعراض از جاهلان بکن. عرض شود که طبعا حالا نمیخوام این آیه رو بحث بکنیم. عفو در عرض شود که مثلا دو سه جاست، یکی تو اون روابط شخصیه، حالا کسی اذیت میکنه چی میکنه میگه ازش ببخش، یکی هم اینه که مقصود ممکنه این باشه یا شامل این هم بشود که در واقع کسی که خطایی کرد و حالا توبه کرد، شما هم روابطت با اون روابط خوبی باشه ولو در امور دینی اونهاست. و بعد هم که داره امر معروف، اینم از این مسئله. این یه نکته است که در این آیه هست. یه نکته هم اینه که طبعا این خطاب به پیغمبر اکرمه و باید ببینیم این میشود القای خصوصیت کرد یا نه، که شاید بشه. و یه بحث کلی هم داریم که چندین آیه رو میگیره، آخر امروز عرض میکنم. اینم آیه 17 هم. آیه 18 هم آیه 132 سوره طهاست که اونم بحث خانوادگی است، تربیت خانوادگی است، که خطاب پیغمبر میفرماد که وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها، وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها، که اینم باز خطاب پیغمبره و مختص به اهل و مأمور بهشم نمازه. اون از این سه جهت خاصه و مربوط به تربیت خانوادگی است. البته این القای خصوصیت میشه به احتمال قوی به هر ولیی، هر کسی که پدر باشه، در خانه باشه، اهلی داشته باشه. اینم نه، چون اهل آمده بیشتر اون جهت رو به احتمال قوی میگه. اینم آیه 18 هم. آیه 19 هم اون ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، که اینم میگه پیغمبر امر و نهی داره، شما اونو عمل بکنی، که ضمناً میگه این امر و نهی پیغمبر هست. آیه مثلا دیگری هم میشه آیه 167 اعراف که خذها به قوه و امر قومک یأخذوا بأحسنها و امثال اینها. این حدود 20 آیه است که اینجا هست. عرض شود که ما حالا در یک، من اینجا نوشتم نظرتون عامه الی الآیات، حالا یک آیات را ما، تعدادی از آیات را خیلی مفصل 7-8 ده جلد زمنش بحث کردیم، تعدادم مرور کردیم عن عمدن، و الا هر کدوم از اینها از نگاه تفسیری و حتی فقهیش میشد بیشترم کار کردوش، ولی فکر میکنم ضرورتی نداشت. حالا ما با یه نگاه کلی اگر به این آیات بیفکنیم، حالا قبل بیفکنیم چند مطلب رو باید بگیم، در ذیل این آیات چند مطلب رو باید بگیم. عرض شود که یک مطلب این است که چند بار گفتیم، در جنبندی هم عرض میکنیم، ما از این مجموعه آیات عرض شود که دو قاعده را استفاده کردیم، یکی وجوب امر به معروف و نهی از منکر در واجبات و محرمات، یکی هم استحباب امر به معروف و نهی از منکر و رجحان اون در غیر واجبات و محرمات. این همونطور که در ضمن آیات هم اینو نشون دادیم، هم ما قاعده خاصه داریم در خصوص واجبات و محرمات، هم یه قاعده عامه داریم که عرض شود که همه ترجیحیات رو میگیره. طبعا در مستحبات و مکروهات حالت استحباب پیدا میکنه. با اون یکی دو نکته دقیق و ظریفی بود که قبلا اشاره کردیم. این عرض شود که یک مطلب، تفکیک این آیات رو شما وقتی کسی که می نویسه بعد دیگه با تفکیک بکنه، بگه این دهتا خاص الزامیاته، اینا مطلق. این دو طبقه ما داریم، تفکیکش دیگه خودتون انجام میدید. مطلب بعدی و دومین جنبندی که در این آیات وجود داره این است که این آیات از یک منظر دیگر مشتمل بر چند قاعده بود و حکم بود. از یک منظر دیگه، یک قاعده وجوب امر معروف و نهی از منکر یا رجحان امر معروف و نهی از منکر به مثابت قاعدت عامه لجمیع المکلفین. این یک قاعده است که میگه همه مکلفان، البته با شرایطی که بعد خواهیم گفت، مأمور به امر معروف و نهی از منکرن به همه معروف ها و منکرها. این یه قاعده از بعضی از آیات ناظر به این بود. دو، قاعده‌ای که ناظر به علما بود، دو سه تا از این آیات حداقل مربوط به علما بود، لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، یا اون اولو بقیه اگر بگیم، نه اولو بقیه حالا هم احتمال علما داره هم احتمال حکما حاکم داره. به هر حال اینم هست، در روایات هم البته بعضی روایات داریم که به علما خطاب به امر معروف نهی از منکر میکنه. اینم یه قاعده که یکی دو تا آیه با این ربط داشت، روایاتی هم ذیلش هست. و این قاعده هم گفتیم که طبق بحث اصولی اون هفته مصداق اون قاعده اول نیست، خودش یه هویت مستقل داره، اون تا وقتی جمع بشه از شبت یه تأکد پیدا میکنه. این علما هم که اینجا میگیم در این قاعده دوم، مقصودمون اون علم به معروف و منکر نیست که از شرایط تکلیفه امر معروف نهی از منکره، اون که هر کسی که آمر و ناهیه باید بدونه مطلب را، نه، این مقصود احبار و ربانیونه، یعنی کسی که شأن عالمیت دین داره، یعنی معارف دین را میداند. مقصود ما از علما اینه، ولی مجرد تلبس به علم که شرط مطلق امر معروف نهی از منکره، میگه باید شما عالم باشی تا برات واجب باشه انجام بدید. این مقصود علماست. به ما هم طبقتون خاصه لهم شأنون و ملکه عالمیت دین رو دارن. بعضی آیات اینه، روایاتی هم داریم که زیل این قاعده میگنجه. سوم قاعده است که سوم قاعده خاص امر معروف و نهی از منکره، مربوط به حکومته، کسیست که دارای یک زعامت و ولایت و حاکمیتیه، که این ولایت و حاکمیت میتواند همراه با همون عنوان عالم باشه، اگر بگیم ولایت همیشه با عالم باشه مثلا، میتوندم جدا باشه اونجایی که حالا کسی نظرش اون نباشه، یا عالم واگذار کرده زعامت رو به یک کسی دیگری، به هر حال عنوان حاکمیت داره. که این هم دو تا آیات میتونست به این ربط پیدا بکنه، یکی اون ان مکناهم فی الارض که اگر اون رو حاکم بگیریم، یا یک طبقه دارای قدرت و توان، یعنی نقش مؤثر دارن. ما البته ان مکناهم گفتیم شاید حکومت نباشه، همون توانایی و قدرت اجتماعی باشه ولو در قالب‌های دیگه. بعد البته به ذهنمون یه مقدار اون بعد از جلسه به ذهن اومد که مکنام فل ارض اون حاکمیت رو شاید قوی تر بگیره و ظهور بیشتری در اون داشته باشه. یا اون اولو بقیه، بعضی گفتن که مقصود یعنی اون کسانی که ماندند، یعنی یک افراد و اشخاص ذو اثر و متمکن یا ذو اثر بودن. به هر حال و در روایات هم البته داریم اون بر. بله؟ ولتکنم آیه در زیل اون روایت که روایتش معتبر نیست میگه که مقصود مثلا علماست یا حکامه یا همچین چیزی تو اون روایت مسعدت و صدقه هست. روایات دیگری هم داریم. اینم قاعده سوم و قاعده بله عرض کردیم دیگه، دو احتمال اون وقت دادیم، یکی احتمال دادیم که مکنام فل عرض، سه احتمال درش دادیم که یکی شده ضعیف بود، دو احتمالی که بیشتر مطرح بود یکی اینه که تمکن فل عرض یعنی این که صاحب نفوذه ولی اون که حالا حاکم نیست اما یک انجیو قویه، از این سمنهای قویه، خب میگه این وظیفه خاص داره. احتمال دیگه این بود که نه، مقصود همون زعیم جامعه و زعامت و حکومته. ما قبلا همون اولی رو تایید کردیم ولی بعد یک کمی اون احتمال بعدی آخری بیشتر به ذهنمون تقویت شد. اولو بقیه هم حالا همین سه احتمال در اونم هست. من نتوانستم درباره اولو بقیه از لغت تو چیزان رو چیزی خیلی در بیارم که روشن بکنه. حالا اگر شما نکته ای چیزی بد پیدا کردید بگید. حدی که یه مرور سریع داشتم. بله اون که قطعا اونو میگیره، منتها قطعا اونو میگیره، منتها میخوام ببینیم یه شمول بیشتری هم داره یا نداره. ولی از این قاعده سوم جدای از اونها حتما هست، منتها حالا در اون محدوده وسیع‌تر صاحبان یک نفوذ و توان اجتماعی یا اینکه نه حاکمان، بین این تردیده ولی یه قاعده مستقلیه و غیر از اونها. در این قاعده هم اصل اینه که خودش مستقل یک موضوعیت داره. اینم سه و چهارم هم اون قاعده خاص امر معروف نهی از منکر در خانواده است که هم اون قو انفسکم و اهلیکم نارا به اضافه روایات معتبری که در ذیلش وارد شده، هم چند آیه از این مجموعه آیات دیدید در ارتباط با تربیت خانوادگی بود که امر و نهی خانوادگی رو میگفت و این چهار قاعده است که از اینجا استفاده میشه. اینا قواعد مستقله است، منتها جمع که بشه تأکید پیدا میکنه. در همه اینها اون دو بحث اول در همه اینا هست. هر یک از این چهار تا هم یه قاعده الزامی داره در یه محدوده الزامیات، یه قاعده ترجیحی عام داره که رجحانیات رو میگیره. حالا بعضیش ممکنه یه خود دشوار باشه ولی اکثرش میشه استفاده کرد، ولی با روایات تقریبا میشه همش استفاده کرد. حالا تفصیلش انشالله هر کس تقریر این بحث رو بعد می‌نویسه تو تقریر بیاد و بره برگرده درستش میکنیم، ولی هست اصل مطلب. برای این دوتا مطلب رو شما با هم جمع بکنید. یک مطلب اول این بود که قاعده الزامی داریم، امر معروف نهی از منکر الزامی داریم، یه قاعده ترجیحی عام داریم. اینجا هم گفتیم چهار قاعده در هم ضرب میکنید میشه در حقیقت هشت قاعده. این چیزیست که از خود آیات میشه استفاده کرد. مطلب سوم من جدا کردم این را از اونها به خاطر یک جهتی که ملاحظه خواهید کرد. مطلب سوم اینه که امر به معروف و نهی از منکر از شاد که آیاتش رو ملاحظه کردید، اینا همه در محدوده اونجا بود که واژگان امر و نهی و اینها بود. اما ما یک عرض شود که عدد بسیار کثیری در قرآن از اوامری داریم که پیامبران به امتشون داشتن. یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس اعبدوا ربکم، سوره هود شعرا همجور دیدید انبیاء ردیف میگه اعبدوا ربکم، اطیعوا الله، اتقوا الله، چی اینا هم رو با در نظر گرفت. بنابراین ما غیر از این آیاتی که الان برشمردیم که کان یعمر اهله و کان کذا و سیره ها رو ذکر میکرد، یه سیره انبیاء داشتن که قرآن اون رو نشون میده که فرمان میدادن به خوبی ها، منع میکردن بدی ها. نمیگه کان یعمر بالعباده، بلکه میگه پیغمبر آمد میگفت که عبد الله. این مصادیق امره بدون اینکه این مفهوم به حمله اولیه کلمه امر در اینها باشه. عرض شود که اینم یه بحثی است دیگه، این مجموعه این آیاتی که در اونجا دیگه کلمه امر اینا نیامده، یا سیره پیغمبر رو که نقل میکنه به عنوان این که کانه یعمرو یا مثلا اونا این کاری آمرونه به معروف نهیون از منکر، این کلمات درش نیست، ولی واقعا مصادیق امر و نهیه و داره سیره اونها را و روش رفتاری و عملی اونها را بیان میکنه، روش گفتاری اونها میگه این بوده، این میگفتن. چون حالا قرآن گاهی خود خدا میگه این کارو بکنید این کارو نکنید، اقیم الصلاة کذا و کذا، گاهی که نه قرآن میگه پیغمبران اینجوری میگفتن. یه اوامری ما غیر از این جایی که کلمه امر داشتیم مصداقی، گاهی خدا امر میکنه که خب حالا از خدا نمیشه تصریح کرد به غیر خدا، گاهی نه انبیا امر میکنند به معروف منکر. این خودش داستانی است که از این قبیل دیگه اون وقت صدها امر ما در قرآن داریم که پیغمبران امر میکردن، اعبدوا ربکم، اتقوا الله، اطیعوا، از شبد که از این قبیل، حالا تعدادش نمیدونم خیلی زیاده در قرآن. بله مورد خاص داره دیگه، هم چیزایی مثل عبادت و اطاعت و اتقو داره، هم متعدد داره موارد خاص که پیغمبران تو همین سوره هود و شعرا که ببینید اولین فرمانشون عبد الله ربکمه، ولی بعد داره لا تنقص المکیال، چی هر کدوم از اینا یه چیزای خاص امر را نهی دارن. حالا با همینو میخوایم بگیم یکی از وجوه اینه، اینا رو ما جدا میخوایم یه خود بحث بکنیم ببینیم این فرمانهایی که دادن اینا در باب امر معروف و نهی از منکر میگنجه یا نمیگنجه. دو سه تا سوال راجع به ایناست، میخوایم اینو بحث کنیم. یک سوال همینه، دقیقاً همینه که این اعبدوا ربکم لا تنقص المکیال و کذا و کذا و کذا، اینا مصادیق امر معروف و نهی از منکر به مفهومی است که ما اینجا داریم بحث میکنیم، یا اینکه نه اینا در واقع بیان اون حکم الهی است متا در این قالب. آره یعنی اون جنبه امریتش موضوعیت نداره. تفننه در تعبیر، گاهی قرآن میگه خدا اینجوری فرمان داده، گاهی میگه پیغمبر اینجوری گفته است که این کارو بکنید. این کارو بکنید در واقع میخواد بگه خدا داره میگه این کارو بکنید، یعنی داره حکم خدا را بیان میکنه. به عبارت دیگه مقام این انبوه اوامر و نواهی منقول از انبیای الهی مقام تبلیغ حکم ارشاد، نه امر معروف و نهی از منکر. این قاعده ارشاد را داره میگه، یعنی او مأمور بوده به عنوان پیامبر این احکام رو بیان بکنه، قالبش اینه که میگه اعبدوا ربکم لا تنقص المکیال و کذا و کذا و کذا. حالا اینو باید ببینیم. این پس ببینید این دو احتمال اینجا، یک احتمال اینه که این اوامر مصداقی اینها شأنش، احتمال اول اینه که اینا همون از قبیل امر معروف و نهی از منکره، یعنی شرایط امر معروف و نهی از منکر بوده، در مقام چی داره میگه این کار بکنید این کار نکنید. احتمال دوم اینه که نه، این مقام مقام تبلیغه. به نظر میاد این احتمال دوم اقواست، البته این تبلیغ ناظر به مشکلات اونها بوده، ولی خیلی وقتا اینو نمیدونستن. او که فرمان میده در واقع میخواد بگه خدا اینجوری گفته، منتها البته این فرمان و تبلیغ او ناظر به مشکلات موجود اونها بوده، اون قرینه نمیشه که این مقام امر و نهی بوده. چون اینها مبتلای به مثلا قوم لوط به چیزی، قوم عاد به چیزی، قوم ثمود به چیز دیگه، یه مشترک داره تو این عوامه، یکی هم مختصات داره که ناظر به مشکلات اونهاست، ولی معلوم نیست که مفروض این باشه که اینا چون امر معروف نهی از منکر جاییه که اینا میدونند و خلاف دارن میکنن، میدونن و در آستانه یا در حال ارتکابن، اما اینا بعید اینجور باشه، اینا در مقام تبلیغه، یعنی داره حکم خدا رو میخواد ارشاد بکنه. اولا این دومیست. حالا نمیگیم هیچ جا غیر از این نیستا، ولی اصل اینه که در صدها امر و نهیه انبیای الهی مقام مقام ارشاده و تبلیغه، یعنی قاعده ارشاده. همه اینا رو باید ما تو قاعده ارشاد بهش توجه بکنیم، که حالا یادم نیست به این توجه کردیم یا نکردیم، و همون قاعده اون همه بحثدار ارشاد که در کلمات فقها کم بحث شده بود، اینا رو باید در ضمن اون بگنجونیم، نه اینجا. احتمال این که از باب امر معروف نهی منکر خاص به این معنا باشن بعیده. شرایط رو بعد بحث میکنیم. نوشتیم اینجا اونا، ببینیم از آیات اینا میشه استفاده کرد، بعد بحث میکنیم، ممکنه بعضیش استفاده بشه. نه، ظاهرش اینه که اولین باره، این سخن ابتدایی پیغمبره. بله، بله، نمیشه اونو نفی بکنیم. حالا ببینید قاعدش اینه که این آیات که مواجه با یه قومی شده، اون اولین حرفا رو داره نقل میکنه، مفروض نگرفته که اینا همه چی میدونن میشه. ولی من کلی نگفتم برای اینکه بعضی جا همینه، بعضی جا واقعا عوامل تأکیدیه. اونجایی که حالت تأکیدی باشه میاد به سمت امر معروف نهی از منکر به معنای ما. البته یه احتمال سومی هم وجود داره که بگیم اینا در واقع یه چیز جامع و مشترکه، یعنی وقتی داره این امر رو میکنه برای جاهلان ارشاده، برای عالمان همون امر و نهی معنای خاصه. این هم احتمال داره، احتمال جمع هم مشکلی هم نداره دا که اینا در قدر مشترک جمع بکنیم، برای اینکه این در مقام ارشاده یا مقام امر و نهی خاصه، این بیشتر به قرائن استفاده میشه، ولی لفظ میتونه واجه در همون معنای موزولش استفاده بشه. اینم بعید نیست. حالا تتمه بحث فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.